تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 30 اقرب سال 1394 هجری شمسی برابر است با 21 نوامبر سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید طالبان به یک پدیده آسیای جنوبی تبدیل شدند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش به سرمایه‌گذاری و تجارت با ممالک آسیای میانه نیاز دارد. مقامات بدخشان میگویند ولسوالی یمگان این ولایت تا پایان امروز از حضور مخالفین تصفیه خواهد شد. شورای امنیت خطرنامه‌ای را تصویب کرد که هر اقدام ممکن علیه گروه داعش را انجام دهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش به سرمایه‌گذاری و تجارت با کشورهای آسیای میانه نیاز دارد. محمد اشرف غنی دیروز در سخنرانیش به محصلان پوهنتون نظربایف در شهر آستانه پایتخت قزاقستان گفت:
The best way of connecting Central Asia and South Asia is Afghanistan.
افغانستان در اتصال کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بهترین راه به شمار می رود. ما روی اولین پروژه انتقال انرژی برق از قرقیزستان و تاجیکستان از راه افغانستان و پاکستان و همزمان انتقال انرژی از ترکمنستان به ازبکستان و از آنجا به افغانستان و پاکستان غور می کنیم. پروژه پایپلاین گاز که در 10 سال آینده عملی می شود شاید برای دو قند بر راه ها، روابط و سایر امور تاثیر خود را بگذارد.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در این سخنرانیش تعهد نمود که با کمک های بشری کشورش به افغانستان ادامه می دهد. رؤسای جمهوری هر دو کشور قراردادهایی را نیز امضا کردند. مقامات ولایت بدخشان اطمینان دارند که با رسیدن نیروهای کماندو و بهبود وضعیت آب و هوا در ولسوالی یمگان این ولسوالی تا عصر امروز از وجود طالبان مسلط تصفیه و در تصرف حکومت قرار خواهد گرفت. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان در مورد تلفات این جنگ ها برای آزادی گفت:
37 نفر از طالبان کشته و زخمی داشتند که از جمله 11 نفر از ادوای خارجی هم کشته داشتند و 17 نفر از نیروهای امنیتی کشته و زخمی داشتیم تا کنون و مطمئن هستیم انشاءالله که سبا با رسیدن کماندوی اردوی ملی تا دیگر تصفیه خواهد.
ولسوالی یمگان از لحاظ این که دارای یک معدن سنگ قیمتی بوده و در مسیر راه توپخانه پاکستان قرار دارد یک منطقه استراتژیک به شمار می رود. قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان نتایج تحقیقات حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد را در ولایت کندز بررسی می کند. وزارت دفاع آمریکا اخیراً بر اساس این تحقیقات گزارش را نیز آماده کرده، اما درباره تاریخ دقیق نشان چیزی نگفته است. ادامه اخبار. شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرفداری هر نوع اقدام علیه گروه دولت اسلامی داعش تصمیم گرفت. شورای امنیت در این مورد قطعنامه‌ای را که از سوی فرانسه پیشنهاد شده بود با اکثریت مطلق تصویب کرد و از کشورها خواست که از امکانات لازمی علیه گروه دولت اسلامی استفاده نمایند. در این قطعنامه همچنان تقاضا می شود که تمام کشورها برای جلوگیری حملات داعش و دیگر گروه های تروریستی تلاش های خود را ادامه بدهند. این قطعنامه یک هفته بعد از حملات تروریستی در پاریس که 130 نفر در آن کشته و 350 نفر دیگر زخمی شدند از سوی 15 عضو شورای امنیت تصویب شد. مسئولیت حملات پاریس را گروه داعش به عهده گرفت. رئیس جمهور کشور مالی اظهار داشت که در جریان گروگانگیری در یک هتل در پایتخت این کشور باماکو 21 نفر کشته شدند. در بین کشته شده ها 2 فرد مسلح حمله کننده هم شامل می باشند. رئیس جمهور مالی ابراهیم ابوبکر کیتا دیروز در صحبت تلویزیونی خود در مورد ختم ماجرای گروگانگیری در هتل رادیسون بلو خبر داد و همزمان با آن حالت اضطراری را در این کشور اعلان کرد. در هتل رادیسون بلو بیش از 100 نفر توسط یک گروه مسلح گروگان گرفته شده بودند. مسئولیت این حمله را یک گروه تروریستی که رهبر آن یک قمندان سابق القاعده می باشد به عهده گرفته است. در نتیجه 2 انفجار که مسجد شیعه ها را در بغداد هدف قرار داده بود، حداقل 9 نفر کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند یک بم جاگذاری شده در کنار سرک زمانی که نمازگزاران مسجد را در منطقه یوسفیه ترک میکردند انفجار کرد. وقتی که سربازان امنیتی رسیدند، یک مردی که واسکت انتحاری به تن داشت در صحنه خود را انفجار داد. هیچ کس تا حال مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، ولی گروه های تندروی سنی مانند گروه داعش چنین حملات را پی هم علیه شیعه ها در عراق انجام میدهند. و حدود 2000 نفر در اعتراض بر ضد اصلاحات پیشنهاد شده از سوی حکومت ارمنستان در قانون اساسی این کشور در مرکز شهر یریوان پایتخت این کشور گرد هم آمدند. اعتراض کنندگان میگویند رهبران حکومت با آوردن تغییرات در قانون اساسی در تلاشند تا قدرت و کنترلشان را بر کشور حفظ نمایند. بر اساس این اصلاحات قدرت در ارمنستان از رئیس جمهور تا حد به صدراعظم انتقال می‌یابد. اعتراضات و مظاهرات دیروزه از سوی احزاب اپوزیسیون، حزب کنگره ملی و هریتیج ارمنستان سازماندهی شده بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، حالا همیرا الکوزه مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین ترین منفی 12. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 9. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 3. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 7. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 11. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 2. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 1. و بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 11.
ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانستان بهترین راه وصل کردن آسیای میانه و آسیای جنوبی میباشد.
The best way of connecting Central Asia and South Asia is Afghanistan.
معاون والی بدخشان در مورد عملیات در ولسوالی یونگان این ولایت خبر می‌دهد.
جنگ به شدت جریان دارد و مطمئن هستم ان شاء الله که با رسیدن کماندوی اردوی ملی ان شاء الله تا دیگر تصفیه خواهد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مقامات آمریکایی میگویند نتایج تحقیقات را در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز بررسی می‌کنند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی میکند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما یک 3 سال میشه مصروف کارم متلم هستم، هم نصف روز دیجه صرافی میکنم. عایدات کم شده در این اواخره، بسیار وضع مردم خراب است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. طالبان که یک پدیده افغانی و پاکستانی است، اکنون به یک پدیده آسیای جنوبی مبدل شده که به سوی بنگلادش و دیگر مناطق در حال گسترش است. محمد اشرف غنی این مطلب را در سخنرانیش در پوهنتون نظربایف در شهر آستانه پایتخت قزاقستان بیان کرد. رئیس جمهور اشرف غنی گفت افغانان در مبارزه با تروریسم هر روز قربانی می‌دهند و شمار قربانیان تروریسم در این کشور تأسف برانگیز است. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
رئیس جمهور افغانستان گفت که جنگجویان مسلح در افغانستان، چین، روسیه، عربستان سعودی، قزاقستان، افریقای شمالی، پاکستان و سایر کشورها همه روزه می جنگند. پس خشونت و افرادگرایی در کشورش افغانستان مسئله داخلی نیست. محمد اشرف غنی در بیانیه‌اش خطاب به مسئولان پوهنتون نظربایف در شهر آستانه پایتخت قزاقستان گفت طالبان که یک پدیده هر دو افغانی و پاکستانی است اکنون با یک پدیده آسیای جنوبی مبدل شده که در حال گسترش به سوی بنگلادش و دیگر مناطق هم می باشد. آنها چقدر طرفدار دارند؟ بگذارید که در انتخابات اشتراک کنند و بگذارید که افغانان آنها را انتخاب کنند. اگر مردم افغانستان با آنها رای دهند، من هم به خوشی خود دفتر را با آنها وا می گذارم. اگر اعمالشان در قندوز ملاحظه شود، متاسفانه تشدد تا حدی رسیده بود که هیچ گروهی که خواب حکومت را ببیند نیز چنین نمی کند. رئیس جمهور اشرف غنی به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اشاره کرده گفت رئیس جمهور باراک اوباما خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان به مردم خود وعده داده بود، اما زمانی که فعالیت افغانان را در مبارزه با تشدد مشاهده کرد دید که ما تا چه حد کار اصولی میکنیم. از تعهد خود گذشت و با مردم خود توضیح داد که افغانستان ارزش آن را دارد تا بالای آن سرمایه گذاری شود. این یک اقدام کاری فوق‌العاده از سوی امریکا به شمار می رود. اروپا همچنین کاری را کرد. هفته گذشته 31 کشور همکاری نظامی را با ما تعهد نمودند و امیدوارم که تا پایان این هفته شمار این کشورها به 40 برسد. رئیس جمهور افغانستان گفت مبارزه با تروریسم و افرادگرایی او را مجبور ساخته تا در عوض عمل کردن برنامه‌هایش در جهت دادن حقوق افغانان روی نجات مردم از خشونت و تشدد بیشتر غور کند. رئیس جمهور افغانستان پس از دو روز بازدید از قزاقستان شام دیروز دوباره به کابل برگشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مقامات ولایت بدخشان امیدوارند که با رسیدن نیروهای کماندو و بهبود وضعیت آب و هوا در ولسوالی یمگان، این ولسوالی تا عصر امروز از وجود طالبان مسلط تصفیه و در تصرف حکومت قرار خواهد گرفت. جنگ ها بین نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح طالب برای بازپسگیری ولسوالی یمگان از دو روز به این سو ادامه دارد. مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با گل محمد بیدار معاون والی بدخشان انجام داده و نخست از چگونگی جنگ و وضعیت امنیتی ولسوالی پرسیده است. آقای بیدار در پاسخ می گوید
بالاتر از مرکز ولسوالی حدود 10 کیلومتر یک منطقه را به نام اوشنگان میگن تمام نیروهای امنیتی از وزارت دفاع داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی مصروف جنگ هستند. از دو روز به این طرف و دیروز قوای امنیتی از وزارت داخله قطعه خاص و نظم عامه به کمکشان رسیدند. امروز متاسفانه که هوا ابرآلود بوده، یک تعدادی از اردوی ملی هم رفتند در ساحه و تعداد شب انشاءالله که سبا به کمکشان میرسه. فعلا جنگ به شدت جریان داره و آنتنا هم قطع است و مشکل تلفن ها کار میکنن.
معاون صاحب، شما اگر از چگونگی تلفات نیروهای افغان و همچنان مخالفین اگر بگوین که چه تعداد تلفات داشتند در این جنگ ها؟
در رابطه با تلفات تا امروز عصر 37 نفر از طالبا کشته و زخمی داشتند که از جمله 11 نفر از اتباع خارجی هم کشته داشتند و 17 نفر از نیروهای امنیتی کشته و زخمی داشتیم. تا کنون ولسوالی و قماندانی در دست مخالفین است، منطقه ای که به نام اونوشگان نام داره، در اونجا جنگ به شدت جریان داره و مطمئن هستم انشاءالله که سبا به رسیدن کماندوی اردوی ملی انشاءالله تا دیگر تصفیه خواهد شد.
یعنی تو اطمینان میتین که با رسیدن نیروهای تازه نفس کماندو امکان داره که فردا تا آخر روز ولسوالی را دوباره تصرف کنین؟ نمطور؟
بله، 100% در صورتی که ابو هوا خوب باشه و طیاره بتانه پرواز کرده بتانن. بله،
ببینین این سومین بار است که امی ولسوالی را مخالفین میگیره و دولت پس از پیشش میگیره. چرا دشمن یا چرا بگویم مخالفین مشخص به امی ولسوالی بسیار علاقه مند است تا ای را در تصرف داشته باشن؟
این ولسوالی در نزدیک معدن است و میتونه از این ولسوالی عبور و مرور کنه از طرف به طرف های وردوج و زیباک و بالاخره خود وصل کنه به توپخانه تا پاکستان که تا حد اعضای کران وصل هم هستن و اعضای عبور و مرور میکنه و اکثرا سرحداتی که ما به پاکستان داریم قدر کافی اندازه پلیس سرحدی نداریم که او را نگاه بداره. و علاوه از این ولسوالی حدود 150 کیلومتر از مرکز دور است و از سال یک و نیم سال به این طرف رفت آمد نیروهای امنیتی از راه زمینی هم قطع است، به خاطر که در آن ولسوالی جرم است، خستک و کیو و لاره و این مناطق است که از اینا که میگذاری اینا چندین جای چکپاین دارن و اکثرا این رسوالی رو ما از راه‌های هوایی اینا را اکمال میکنیم. از لحاظ استراتژیک شاید بر اینا مهم باشه.
مصاحبه بود با گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، که در مورد وضعیت ولسوالی یمگان توضیحات میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش به سرمایه گذاری و تجارت با کشورهای آسیای میانه نیاز دارد. مقامات ولایت بدخشان اطمینان دارند که با رسیدن نیروهای کماندو و بهبود وضعیت آب و هوا در ولسوالی یمگان، این ولسوالی تا عصر امروز از وجود طالبان مسلح پاک خواهد شد. کماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان نتایج تحقیقات حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد را در ولایت کندوز بررسی میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرفداری هر نوع اقدام علیه گروه دولت اسلامی داعش تصمیم گرفت. رئیس جمهور کشور مالی اظهار داشت که در جریان گروگانگیری در یک هتل در پایتخت این کشور بوماکو 21 نفر کشته شدند. در نتیجه دو انفجار که مسجد شیعه ها را در بغداد هدف قرار داده بود، حداقل 9 نفر کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. و حدود 2000 نفر در اعتراض بر ضد اصلاحات پیشنهاد شده از سوی حکومت ارمنستان در قانون اساسی این کشور در مرکز شهر یریوان پایتخت این کشور گرد هم آمدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آمریکایی‌ها در افغانستان در حملات بعد از ختم ماموریت جنگی هم کشته می شوند. روزنامه می نویسد جنگ آمریکا در افغانستان به سال 15 آن داخل می شود، ولی با پایان ماموریت جنگی این کشور در افغانستان هنوز هم اتباعی آمریکایی در افغانستان تلف می شوند. روزنامه داستان یک خانم آمریکایی کریس دیویس را به نشر رسانده که با هیجان برای کمک به سربازان آمریکایی به افغانستان رفت، ولی ماموریت نظامی نداشت و او هر روز از فاصله بیش از 12000 کیلومتر با خانواده خود صحبت میکرد. اما در تابستان گذشته حالا تغییر کرد، زیرا این مادر کلان 54 ساله در داخل بگرام هدف راکت قرار گرفت که از سوی طالبان فیر شده بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد هرچند ماموریت نظامی در افغانستان خاتمه پیدا کرده است، ولی همکنون تعداد سربازان و قراردادی های نظامی آمریکا در افغانستان بیش از دو برابر قوایی می باشد که آمریکا علیه گروه داعش در عراق و سوریه به کار می برد. روزنامه می افزاید هرچند این افراد دیگر عملا در جنگ قرار ندارند، ولی قربانی می شوند و از آغاز سال جاری تا کنون 15 آمریکایی در افغانستان کشته شدند که البته 5 تن آنها در جنگ از بین رفتند و علاوه بر آن 63 آمریکایی در همین سال در افغانستان زخمی شدند. نشریه نشنال اینترست در شماره اخیر خود یک موضوع دیگر را عنوان قرار داده است که آن هم به افغانستان ارتباط می‌گیرد. نشریه در مطلب تحت عنوان اساکر اجیر افغان و پاکستانی ایران می‌نویسد ایران از مهاجرین افغان سوء استفاده کرده و با تهدید و تطمیع آنها را به جنگ سوریه می فرستد. به نوشته نشریه، تعداد جنگجویان اجیر افغان و پاکستانی در سوریه و عراق که بر علیه گروه داعش هم می جنگند، دو برابر افراد می باشند که از امریکا و اروپا به این جنگ فرستاده شدند. به نوشته نشنال اینترست، تعداد مهاجرین شیعه افغان که به این جنگ می روند خیلی زیاد می باشند و ایران در آینده هم برای آنها پلان دارد، زیرا وقتی که این افراد دوباره از جنگ برمیگردند، ایران میخواهد طوری دیگری از آنها استفاده کند. به نوشته نشریه، ایران در تلاش گسترش نفوذ خود در منطقه میباشد و از این طریق میخواهد یک گروهی را در منطقه تشکیل بدهد تا از منافع ایران حمایت کند. از سوی دیگر، برگشت این افراد به افغانستان میتواند در برابر تهدیدی که ایران از حضور قوای آمریکایی در افغانستان حس میکند، یک نوع مقاومت به شمار برود. بنوشته نشریه، با بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان، ایران میخواهد با تشکیل یک قوای مانند حزب الله در افغانستان خالیگاه قدرت را پر کند و نفوذ خود را در این کشور گسترش بدهد. قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان نتایج تحقیقات حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد را در ولایت کندوز بررسی میکند. وزارت دفاع امریکا اخیراً بر اساس این تحقیقات گزارش را نیز آماده کرده، اما درباره تاریخ دقیق نشر آن چیزی نگفته است. خبرگزاری رویترز میگوید نیروهای مسلح امریکا شاید برخی جزئیاتی را در مورد این تحقیقات به نشر نرسانند و آن را پنهان نگه دارند. تفصیل بیشتر در این مورد را از مقیم نائب میشنوید.
بعد از حمله هوایی نیروهای امریکا بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز، قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان یک سلسله معلومات را به وزارت دفاع امریکا ارائه کرد. جنرال جان کمبل گفت این حمله یک اشتباه بود. هرچند وزارت دفاع امریکا از ارائه جزئیات در مورد نتایج این گزارش خودداری کرد، اما گفته می شود که این تحقیقات برای بررسی و ملاحظه به دسترس جنرال جان کمبل قرار داده شده است. در نتیجه حمله سوم ماه اکتبر نیروهای هوایی امریکا بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز، 12 کارمند سازمان دکتران بدون سرحد و 10 بیمار شفاخانه به شمول 3 کودک کشته شدند. سازمان دکتران بدون سرحد این حمله را که در آن 37 نفر دیگر به شمول 19 کارمند این سازمان زخمی شدند، تخطی آشکارا از قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانست. با دنبال این حادثه، عده‌ای از اعضای کنگرس امریکا و سازمان دکتران بدون سرحد در مورد این حمله تحقیقات مستقل را تقاضا کردند. همان بود که اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا یک تحقیقات کامل و شفاف را وعده داد و ویلیام هیکمن یک جنرال امریکایی را به حیث رئیس هیئت تحقیق کننده تعیین کرد. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان گفت رهبری تحقیقات مستقل به جنرال هیگمن به خاطر سپرده شد که این جنرال تحت قمانده او نمی باشد. بر اساس گزارش رویترز، اکنون جنرال کمبل جزئیات حمله بر این شفاخانه در قندوز را ملاحظه می کند. وزارت دفاع امریکا در یک پیام تحریری گفته است گزارش پیش از این که به دسترس مرکز فرماندهی قوای مسلح امریکا برسد باید مورد تایید جنرال جان کمبل قرار گیرد. در نظر است نسخه از این گزارش برای معلومات عامه به نشر رسد، اما معلومات شامل آن نخواهد بود که نیروهای نظامی امریکا آن را سری دانسته و از لحاظ امنیتی معلومات خاص شمرده شود. وزارت دفاع امریکا نگفت که این گزارش چه زمانی به نشر خواهد رسید، اما جنرال جان کمبل گفته بود که گزارش های ابتدایی درباره حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد ممکن یک ماه بعد به نشر رسد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده، میگویند که حکومت افغانستان باید در این مورد هر چه زودتر اقدام کند. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید این موضوع را به گونه جدی تعقیب کند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌اش از دولت پاکستان خواست تا از آزار اذیت افغان‌های مهاجر در آن کشور دست بکشد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از نشر گزارش دیدبان حقوق بشر درباره برخورد نادرست پلیس پاکستان با مهاجرین افغان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حکومت این کشور باید به این مشکل رسیدگی کند. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت پاکستان باید طبق معیارهای بین المللی و حقوق بشری با افغانهای مقیم در آن کشور برخورد نماید. آقای بیدار میگوید حفاظت از حقوق افغانها در خارج از کشور وظیفه حکومت افغانستان است و باید در این راستا اقدام جدی صورت گیرد.
ما تقاضای ما پیوسته و همواره همین بوده که دولت افغانستان که از طریق مراجع دیپلماتیکی که نمایندگی‌هایی که در اینجا موجود هستند راجع به زندگی افغانها و بالای آنها چی می‌گذرند، امرای دولت‌های مقیم خود صحبت‌های داشته باشند، از حقوق افغانها به حراست و حفاظت بکنند. این مکلفیت اساسی دولت است.
با گفته آقای بیدار، برخورد پلیس و مقامات حکومتی پاکستان همواره با مهاجرین افغان بخصوص افغان‌های فاقد مدرک خشن بوده و آنها را بنابر دلایل مختلف مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌اش از دولت پاکستان خواسته است تا به آزار و اذیت افغان‌هایی که در آن کشور زندگی می‌کنند نقطه پایان گذارد. در گزارش آمده است که پس از حمله طالبان پاکستانی در سال 2014 میلادی بر یک مکتب در پشاور، افغان‌های مهاجر در آن کشور با برخورد جدی از سوی پلیس روبرو هستند. یونسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نیز وضعیت بد مهاجرین افغان را در پاکستان تایید می‌کند. نادر فرهاد، سخنگوی این کمیشنری در کابل به رادیو آزادی گفت تلاش‌های آنان برای حل مشکلات مهاجرین افغانی که دارای مدارک قانونی در پاکستان هستند ادامه دارد.
برنامه‌ها و پروژه‌های را با مؤسسات همکار ما داریم در جمهوری اسلامی پاکستان تا مقامات پایین رتبه مخصوصا پلیس و نیروهای تنفیذ قانون متوجه به این بسازیم که افغان‌های با مدرک تا جایی که مربوط به اداره یونسیار میشه کسایی هستند که به شکل قانونی در اونجا زندگی می‌کنند، به شکل قانونی حق زندگی کردن در اونجا دارند.
آقای فرهاد همچنان گفت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان مکلف است تا مشکل مهاجرین افغان که فاقد اسناد قانونی در پاکستان هستند حل کند. از سوی همسید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، میگوید که حکومت افغانستان به خاطر بهبود وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان همواره از مجراهای دیپلماتیک با آن کشور در تماس بوده است. در همین حال اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، میگوید پس از گفتگوها با مقامات پاکستانی پروسه ثبت نام مهاجرین فاقد اسناد در آن کشور آغاز و مشکلات آنان حل خواهد شد.
میپذیرم گزارش که مشکلات 7 ماه قبل در پاکستان وجود داشت و در حال حاضر بنا به گفتگوهای دو جانبه و سه جانبه ما به این نتیجه رسیدیم که تعدادی که در اونجا بدون مدرک هستند اینا ثبت و رجیستریشن شوند و دولت افغانستان آمادگی داره در این ارتباط و بالاخره منتظر از هستیم که ثبت و رجیستریشن از اینا آغاز شود. زمانی که آغاز میشه و اینا ثبت میشن بدون شک در چوکات قانونی از اینا حمایت‌های حقوقی هم از طرف دولت میزبان و هم از طرف دولت افغانستان صورت میگیره.
آقای جرأت همچنان گفت مهاجرین افغان مطابق قوانین بین المللی در کشورهای میزبان حقوق دارند و حکومت افغانستان همواره تلاش کرده تا آنان به حقوقشان دست یابند. مهاجرین افغان پیش از این نیز همواره از برخورد نادرست پلیس پاکستان شکایت کرده و گفته می شود که پاکستان و ایران در بیشتر موارد از موضوع مهاجرین من حیث وسیله فشار بر حکومت افغانستان استفاده می کند.
رنگ های زندگی.
خب در آغاز خود بر ما معرفی کنین.
با نام خدا سلام برسه، عبیدالله هستم، از شرقلای وزیرآباد زندگی میکنم و به سرک 15 وزیر اکبر خان شغلم از صرافی.
چند سال میشه که مصروف کار صرافی هستی؟
ما یک 3 سال میشه مصروف کارم متلم هستم، هم نصف روز دیج صرافی میکنم. والا عایدات کم شده در این اواخر دیگه، بسیار وضع مردم خراب است.
سابق روز چقدر پیسره مثلا $100 $200 چقدر میده میکردی؟
سابق بود تعداد $1,000 $2,000، حالا به مرور $100 هم تا نمیشه.
چند شد حال دلار قیمت؟
دلار حالا 6800 شده، بسیار دلار در اوج خود بلند رفته. دیگه بیکاری بسیار دیافه است. از سر صبح متعامل 50 رفرم کار نکردیم.
چی فکر میکنیم؟ چی کار کنیم که زندگی مردم افغانستان خوب شود و مردم به آینده امیدوار شوند؟
باید ما اول قوم پرستی رو دور کنیم از بین خود، به خاطر که اگر نجات پرستی کنیم وطن ما جور نمیشه به هیچ وجه. باید هم دوستی باشیم، با همدیگر کمک کنیم تا بتونیم یک سرمایه و همدیگر خود جور بتونیم یک اتفاق درست که تا یک ملت ما آباد شود، کاروبار درست شود. دولت ما باید کار را به ما فراهم کنه، ما جوانان باید بیکار حداقل نمانیم.
بعض مردم میگن پیسای تقلبی برآمده، مثلا دلار تقلبی، پیسای افغانی هم تقلبی است.
گاهی وقتا در جانت زدن؟
بله، پیسه زیادی، کارا زیاد است. فعلی همین درست پیش سرمم تو پیسه بازم خورد، مگر ما خدا رو شکر که از خود یک قلم داریم شناسایی میکنه دلار توانستم کرد بشناسم.
چطور باز میفهمین که اصلی سی تقلبی؟
حال شناخت بسیار سخت است، و خاطر که هم چیزش جرمه هم شباهتش جرمه کنند، غیر از ماشین حتی او رو نمیتونه شناخت کنه. یک نیم قلم داریم که قلم زود میشناسیمش، دیگه طریق شناختنش سخت است.
این قلم باز از کجا خریدی؟
این قلم ما از قطعه فروشی میخریم.
این قلم با چطور نشان میده اصلی؟
قلم بزنی اصلی رو زرد نشان میده، پیسه بدل است یا نشان میده، دفعتن خود نشان میده این قلم.
چقدر به آینده امیدوار هستی؟
ما با آینده بسیار امیدوار هستم، میخوایم در مقامات بلندی برسم. عزیز لب سرک ما دور شویم باید. ما خودم درس میخوانم، فعلا ما میخوایم سیاست مداری رو بخونم در آینده 100% بخیر.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشین، وقت خوش.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی